ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. نیکولاس مادورو خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی در ونزوئلا شد. حسن روحانی میگوید طرفدار مذاکره است ولی شرایط کنونی شرایط مذاکره نیست. و سازمان ملل خواستار کاهش تنش‌ها میان واشنگتن و تهران شد. نیکولاس مادورو رهبر حزب حاکم در ونزوئلا خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی پیش از موعد مقرر شد. آقای مادورو روز دوشنبه خطاب به هوادارانش گفت ما با برگزاری انتخابات به تنها نهادی که در 5 سال گذشته به رسمیت شناخته نشده مشروعیت می بخشیم.
Vamos a medirnos electoralmente. Vamos a hacer elecciones.
در انتخابات پارلمانی سال 2015 احزاب مخالف دولت کنترل اکثریت پارلمان را به دست گرفته و خواهان برکناری مادورو شدند. به دنبال اعلام پیروزی مادورو در انتخابات ریاست جمهوری که از طرف اپوزیسیون تحریم شده بود، خوان گوایدو رهبر مخالفان در اوایل سال جاری میلادی با استناد به قانون اساسی خود را رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرد. مادورو که مشروعیتش به چالش کشیده شده تا کنون از کنارگیری از قدرت خودداری کرده است. آمریکا و بیش از 50 کشور دیگر حمایت خود را از خوان گوایدو اعلام کردند. ایران، سوریه و روسیه و چند کشور آمریکای لاتین از حامیان مادورو هستند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید شرایط امروز به هیچ عنوان شرایط مذاکره نیست. آقای روحانی روز گذشته در دیدار با گروهی از روحانیون گفت که وی طرفدار مذاکره و دیپلماسی است، ولی اکنون به گفته وی شرایط مقاومت و ایستادگی است. آقای روحانی ادعا کرده است که در جریان سفرش به سازمان ملل 5 نفر از رهبران جهان برای مذاکره وی با رئیس جمهوری آمریکا واسطه شده بودند. ترامپ بارها گفته است که مایل به مذاکره با ایران در مورد مسائل مورد اختلاف است. در این حال آمریکا نیروهای نظامی خود در منطقه را افزایش داده و تاکید کرده که هر گونه اقدام ایران یا گروه‌های نیابتی آن با واکنش شدیدی روبرو خواهد شد. ایران در مقابل آمریکا را به تنش زایی و تهدید به جنگ متهم می‌کند. و سرانجام این که سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از افزایش حملات لفظی میان تهران و واشنگتن خواستار حفظ آرامش و خودداری طرفین از اقدامات تنش‌زا شده است. استفان دویاریچ روز دوشنبه با اشاره به پرتاب موشک کاتیوشا به منطقه سبز بغداد که در 500 متری سفارت آمریکا منفجر شد، از تهران و واشنگتن خواست خویشتنداری نشان دهند. در سال گذشته رهبران ایران و آمریکا تاکید کردند که خواهان جنگ نیستند، ولی در عین حال یکدیگر را به نشان دادن واکنش قاطع در برابر طرف مقابل تهدید کردند. مشروع اخبار ایران و جهان رو شنیدید. اجازه بدید بپردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی. کشمکش لفظی میان مقام‌های ایران و آمریکا با انتشار توییت‌ها و همچنین مصاحبه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بالا گرفته است. تنش میان تهران و واشنگتن پس از برخورد یک موشک کاتیوشا به نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد با واکنش‌های تازه‌ای همراه شده است. این تنش‌ها چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد؟ نادر اسکویی، کارشناس ارشد مرکز مطالعات استراتژی و امنیتی پژوهشکده شورای آتلانتیک، وضعیت کنونی را خطرناک ارزیابی می‌کند.
تنش به هر حال بین دو کشور بسیار بالاست و متاسفانه خطر جنگ کمتر نشده که بیشتر شده. بین درگیری روی مستقیم نظامی بین ایران و آمریکا. این به این معنی نیست که این کشورها هیچ کدوم خواستار شروع این جنگ هستن. نه آمریکا این جنگ رو میخواد، نه ایران این جنگ رو میخواد. اصلا به نفع دو کشور نیست، به نفع منطقه نیست، به نفع صلح جهانی نیست. اقتصاد منطقه رو نابود میکنه. کنه که تأثیرش رو اقتصاد همه دنیا میگذره، ولی واقعیت اینه که آرایش نظامی دو کشور طوریه در منطقه که مثلا آرایش نظامی ایران طوریست که بیانگر آمادگی نیروهای ایران و نیروهای وابسته نیابتی وابسته به ایران برای درگیری با آمریکاست. آرایش نظامی آمریکا هم طوریست که اون هم همچنین نشون میده که آماده درگیری سری با ایران باشه. در چنین شرایطی هر اشتباهی، هر سوء تفاهمی، هر حرکت نابجایی میتونه درگیری بین دو کشور به وجود بیاره. اگر نیروهای نیابتی وابسته به ایران حمله علیه پرسنل و تأسیسات آمریکا بکنند که مورد صدمات جانی وسیع بتونه بشه، اون وقت واقعا باید عکس العمل بسیار شدید امریکا رو با این نیروهایی که در اونجا داره انتظار داشت. دقت بکنید، اصولا اگر جنگی بشه جنگ دریایی و هوایی خواهد بود نه زمینی. برای همین هم هست که بزرگترین نیروهای دریایی و هوایی امریکا در تاریخ مدرن خاورمیانه الان در منطقه هستن. متاسفانه ایران تو این درگیری منزوی خواهد شد، درگیری احتمالی. اون چه که ایران میتونه روش حساب بکنه امکاناً یک سری اعلامیه‌های در رابطه با ختم درگیری باشه، ولی اونها دیگه خیلی دیره، به درد ایران نمیخوره. ایران فقط روی یک گروه‌های نیابتی خودش، روی یک سری نیروهای میلیشیای شیعه میخواد حساب بکنه. برای جنگیدن با نیروهای اپوزیسیون در سوریه، با نیروهای اپوزیسیون سنی شاید این نیروها تکافو بده، ولی نیروهایی نیستند که ایران بخواد با تکیه به اونها در مقابل آمریکا واسه.
گفتگو با نادر اوسکوی، کارشناس ارشد مرکز مطالعات استراتژی و امنیتی پژوهشکده شورای آتلانتیک رو میشنیدید، درباره پیامدهای تنش‌های لفظی میان مقام‌های ایران و آمریکا. اما بریم نظرات شما مخاطبان رادیو فردا رو بشنویم درباره وقایع مختلف روز.
خواستم بگم که سران حکومت جمهوری اسلامی ایران اعتماد به نفس بسیار شگرفی دارن. 4 دونه موشک پلاستیکی درست کردن که این موشکاشون راحت میشه با تیرکم و چوبی زد. بعد با این موشک ها میخوام برن به جنگ ابرقدرت جهان. خواهش میکنم وارد جنگ نشید، چون این موشکاتون به علت هوشمندی بالایی که دارن برمیگردن رو سر مردم بدبخت ایران، همه رو به کشتن میدن، آخر سرم میره به اسم آمریکا که آمریکا بوم زد رو سر مردم بیگناه، مردم ایران رو آمریکا کشت.
سران حکومت و نظام غیر جمهوری و غیر اسلامی میگویند ما راهی جز مقاومت و استقامت در مقابل امریکا و دنیا نداریم. ما ایرانیان میگوییم شما بر روی پل صراط گیر کرده، نه راه پس دارید و نه راه پیش، در هر دو صورت نابود و به قعر جهنم تشریف خواهید برد.
شما کجای دنیا سراغ دارید که مردم یک کشوری آرزوی جنگ کنند؟ آرزوی اینو کنند که یه ارتش بیگانه وارد خاک کشور بشه. اما در جمهوری اسلامی ایران میشود، چرا که تو این 40 ساله کارهایی دیدیم در ایران انجام شده که در هیچ جای دنیا انجام نمیشه. مردم ایران آرزوی جنگ میکنن، آرزوی اینو میکنن که یک کشور بیگانه بیاد، این اجنبیایی که 40 سال مملکت رو غارت کردن و به ملت ظلم کردن و خیانت کردن و به سزای اعمالشون برسونه و ایران رو از اینا پس بگیره. حالا به کی میخواد بده خدا داند، ولی همه آرزو دارن که از اینا گرفته بشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روز دوشنبه سرانجام کلیات و جزئیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی به تصویب نمایندگان مجلس رسید. بر اساس این طرح مجازات حبس از 5 تا 25 سال برای مرتکبین اسیدپاشی در صورت اجرا نشدن قصاص تعیین شده است. همکارم مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
ما تک تکمون هر روز میمیریم و دوباره خودمون رو شارژ میکنیم.
حضور برخی از قربانیان اسیدپاشی در مجلس همزمان با بررسی و تصویب طرح تشدید مجازات اسیدپاشی. روز گذشته سرانجام کلیات و جزئیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
پایان رأی‌گیری. تصویب شد با رأی بالایی.
بر اساس این طرح مجازات حبس از 5 تا 25 سال برای مرتکبین اسیدپاشی در صورت اجرا نشدن قصاص تعیین شده است. در مصوبه مجلس همچنین مقرر شده در صورتی که به هر دلیلی دسترسی به عامل اسیدپاشی ممکن نباشد، دیه فرد آسیب دیده از بیت المال پرداخت شود.
منتها این قانون دو تا مزیت داره. یک، اومده تمام مجازات هایی که در این زمینه هست برجسته کرده که این خودش میتونه مانی این بزه باشه. دوم، حمایت قاطی از بزه دیده.
گرچه آمار دقیقی از شمار قربانیان و آسیب دیدگان اسیدپاشی در ایران مشخص نیست، اما بنابر برخی گزارش ها اکثر قابل توجه قربانیان را زنان و دختران تشکیل میدهند. تا سال گذشته هیچ نهاد یا سازمان مشخصی برای حمایت و یا پیگیری مطالبات قربانیان اسیدپاشی وجود نداشت. خرداد سال 97 بود که شماری از آسیب دیدگان به همراه تعدادی از هنرمندان و پزشکان تصمیم به راه اندازی انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی گرفتند. راه اندازی یک بانک اطلاعاتی و انجام حمایت های مادی و معنوی از صدمه دیدگان از جمله اقدامات این انجمن خواهد بود. اما حضور جمعی از قربانیان در جلسه بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در مجلس با بیان برخی از مطالبات آنها نیز همراه بود.
اول از همه باید این اسیده جلوی دست برداشته شد و دومی که اصلا قانونش انقدر بازدارنده باشه که طرف به خودش میگه برای چی؟
بیشتر تعدادی از فعالان حقوق اجتماعی و حتی برخی نمایندگان مجلس بر لزوم قید ممنوعیت‌هایی برای فروش اسید در ایران در طرح تشدید مجازات اسیدپاشی تاکید کرده بودند، مسئله‌ای که در طرح مصوب هیچ اشاره‌ای به آن نشده است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
گزارش همکارم مهدی طاهباز رو میشنیدی درباره لایحه تشدید مجازات اسیدپاشی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. اما ملک سلمان پادشاه عربستان از سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب دعوت کرده است تا در دو نشست اضطراری در مکه حضور یابند. این اجلاس قرار است روز 9 خرداد برگزار شود و موضوع اصلی مورد بحث حملات اخیر به 4 کشتی تجاری و نفتکش در نزدیکی بندر فجیره در امارات است. اما از قطر که عضو هر دو گروه است برای شرکت در این نشست دعوت نشده. جزئیات بیشتر از فرهنگ قویمی.
یک مقام وزارت خارجه قطر روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفته است که قطر دعوتنامه‌ای برای شرکت در نشست اضطراری شورای همکاری خلیج فارس دریافت نکرده است. پادشاه عربستان روز یکشنبه رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب را به برگزاری دو نشست اضطراری فراخواند. او خواستار برگزاری این دو نشست در تاریخ 30 ماه مه برابر با 9 خرداد ماه در مکه شده است. مقامات عربستان و برخی دیگر از کشورهای عربی میگویند موضوع این دو نشست حملات اخیر به 4 کشتی تجاری و نفتکش در نزدیکی بندر فجیره امارات، همچنین حملات به تأسیسات نفتی عربستان در نزدیکی پایتخت این کشور یعنی ریاض است. خالد بن سلمان معاون وزیر دفاع عربستان روز 26 اردیبهشت ماه در دو پیام توییتری نوشت که حمله اخیر حوثی‌ها به دو ایستگاه نفتی آرامکو در خاک سعودی به دستور رژیم ایران انجام گرفته است. یک شرکت بیمه نروژی نیز ارزیابی کرده که سپاه پاسداران به احتمال زیاد در حمله اخیر به 4 نفتکش در دریای عمان دست داشته است. یک مقام آمریکایی نیز اخیراً به رویترز گفت که ارزیابی‌های اولیه حاکی است که حملات توسط ایران یا گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی انجام شده است. فعلاً کارشناسانی از آمریکا، فرانسه، نروژ، امارات و عربستان در حال تحقیق مشترک پیرامون حملات به کشتی‌ها هستند. در این حملات 2 نفتکش عربستان، 1 کشتی امارات و 1 کشتی که با پرچم نروژ حرکت می‌کرد آسیب دیدند. ایران دست داشتن در حمله به کشتی‌ها را رد کرده، اما حوثی‌های یمن از متحدان ایران مسئولیت حمله با پهپاد به تأسیسات نفتی عربستان را رسماً بر عهده گرفتند. عربستان، امارات، بحرین و مصر قطر را به حمایت از تروریسم متهم کردند و منتقد روابط نزدیک دوحه با تهران هستند. قطر اتهامات علیه خود را رد کرده و میگوید که هدف از این اتهامات نقض حاکمیت ملی این کشور است.
گزارش همکارم فرهنگ قویمی رو شنیدید درباره برگزاری دو نشست اضطراری در مکه به دعوت ملک سلمان که قطر به این نشست دعوت نشده. ممنونم که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی من رو همراهی کردید. تا ساعت 4:30 که شنوندگی سرخط خبرها باشید.